رادیو فرهنگ باشید. برنامه زنده میدان آزادی کاری از گروه جامعه و با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی، برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم، در 60 دقیقه پیش رو همراه شما در میدان آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه‌های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. و اما آنچه که امشب خواهید شنید. ارائه وام تولید در اولویت بانک ها برای سال 98. کاهش تصادفات جاده ای در نوروز 98. ایران در اوج همدلی و همکاری برای کمک به سیل زدگان. و فروش 35 میلیاردی 3 فیلم در اکرانهای نوروزی. شما هم میتونید سوالهای خودتون رو برای ما بفرستید. 30558 سامانه پیامکمون هست. در هر بخش با مسئول مربوطه حتما صحبت خواهیم کرد و نظر شما رو منعکس میکنیم و دو شماره تلفن مستقیم هم در اختیار شماست. 220-485 220-58-800
میدان آزادی سرآغاز.
رئیس کل بانک مرکزی گفت سال 98 سال تعیین کننده در عرصه اقتصادی است و از مدیران عامل بانک‌ها درخواست میشه که با اعطای هدفمند تحصیلات به رونق تولید و همچنین جبران خسارت سیل کمک کنند. مرتضی اعظمی اینجا در استودیو همراه من هست در میدان آزادی. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام میکنم خدمت شما آقای احسان همتی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. خوشحالم که در سال 98 هم در خدمتتون هستم. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه ملت ایران.
ممنونم ازت. خب سلامت باشین. جزئیات بیشتر رو از زبانت میشنویم در خصوص اولویت بانک‌ها برای ارائه وام تولید.
حتما، هم ارائه بانک وام تولید از سوی بانک‌ها و هم جبران خسارت سیل زدگان دو محور اصلی صحبت‌های آقای همتی بود امروز. همونطور که هم شما هم شنوندگان عزیز در جریان هستین، رهبر انقلاب اسلامی سال رو سال رونق تولید معرفی و تاکید کردن که مشکل اساسی و اولویت و مسئله فوری کشور مسئله اقتصاده که کلید حل همه مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملیه. برای همین رونق تولید در اولویت امسال همه دستگاه‌ها قرار گرفته. بانک مرکزی هم به همین خاطر اومده به درستی ارائه وام تولید رو در اولویت برنامه‌های بانک‌ها برای سال 98 قرار داده. البته این موضوع جدیدی نیست، می‌دونیم که مقام معظم رهبری سال‌هاست بر حمایت از کار و تولید ایرانی تاکید کردن. در نامگذاری سال‌ها از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گرفته تا اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و حمایت از کالای ایرانی که همین برای سال 97 بود و حالا رونق به نوبت به رونق تولید رسیده. البته در بیانیه گام دوم انقلاب هم میدونیم که چقدر در مورد مسائل اقتصادی، در مورد اقتصاد مقاومتی، در مورد مصرف بهینه، در مورد تغییر سبک زندگی، اصلاح سبک زندگی و اینها صحبت‌های بسیاری داشتن. ضمن اینکه آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی امروز در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مورد سیل‌زدگان هم مطالبی داشتن و گفتن که با توجه به تحصیلات بانکی میخواییم براشون کارایی کنیم، اقداماتی کنیم که به روال عادی زندگیشون برگردن، اما گفتن که بودجه 98 به تنهایی کفاف نمیده و احتمالاً باید برداشت کنیم از صندوق توسعه ملی که صحبتهایی هم از یه نماینده مجلس که نخواست نامش فاش بشه مبنی بر برداشت مبلغ 2000 میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی امروز. بله، صحبتهای خیلی یعنی غیر رسمی ولی میتونم بگم نزدیک به صحت. از نامه‌ای از رئیس جمهور به مقام معظم رهبری حکایت داشت که
درسته.
2000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل قراره که وام گرفته بشه، برداشت بشه، که امیدواریم برای هموطنان سیل‌زده‌مون بهترین تسهیلات برای برگشت به روال عادی زندگیشون در نظر گرفته بشه.
به امید خدا. آره، خیلی در واقع دردناک هست و امیدوارم هر چه زودتر مشکلاتشون حل بشه. فکر می‌کنم به غیر از لباس تنشون فعلا چیزی نداشته.
متأسفانه بله، من امروز خبری خوندم مبنی بر اینکه ثبت احوال گفته که به رایگان براشون اسناد هویتی صادر میکنیم و به نظرم رسید چقدر اتفاق خوبیه که سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها بیان همه خدماتی رو که با پول انجام میدادن این بعد رایگان انجام بدن تا جایی که بتونن رو پای خودشون بایستن، بتونن به روال عادی زندگی برگردن. و درود میگیم به سازمان ثبت احوال که این کار رو برای آغاز کلید زدن.
خب مرتضی اجازه بده با خانم دکتر آقاپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم که همینک روی خط هستن. خانم دکتر آقاپور خدمت شما سلام عرض میکنم، به میدان آزادی رادیو فرهنگ خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمانان گرامیتون و تبریک سال نو و تبریک ایام شعبانی خدمت همه شما بزرگواران و آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم.
سپاسگزارم.
و به زبان آذری میخوام به همشهری های ترک زبانم هم یک تبریکی بگم.
خواهش میکنم.
بایراموت مبارک اولسون، انشالله سلامت داسوز، جنلن جنر خوش اولسون، گوله
گوله. من آذری نیستم ولی یاشاسین آذربایجان.
تشکر.
خواهش میکنم.
خانم دکتر آقاپور منم سلام میکنم خدمت شما. در مورد صحبت‌های امروز رئیس بانک مرکزی، صحبت‌هایی رو حالا ما به عنوان سرآغاز عرض کردیم، اینکه ایشون بر وام ارائه وام تولید در اولویت بانک‌ها برای سال 98 صحبت کردن و جبران خسارت سیل زدگان. میخوام اینو از جزئیات این جلسه و اینکه این وام تولید چطور هست، جزئیات ارائهش به تولید کنندگان، در مورد اینها اگر اطلاعاتی دارید برای ما و شنوندگانمون بفرمایید ممنون میشم.
بله، اولا اینکه واقعا من متاسف هستم از بابت خساراتی که به هموطنان عزیزمون در چندین استان وارد شده و برای تمام کسانی هم که به رحمت خدا رفتن، برای بازماندگانشون صبر جمیل از خداوند متعال خواستم. در رابطه با شرایط بانک ها بحث هایی که شد کلن در کمیته اقتصادی قبل از سال شده بود و الان هم یکی از بحث های اساسی صبح در فراکسیون های مجلس بود و یک طرح دو فوریتی تهیه شده که کمک مجلس به دولت در جهت تسهیل در پرداخت خسارت ها هستش.
بله. به چه صورت مجلس میخواد دولت رو کمک کنه در ارائه تسهیل؟
بله، در رابطه با این که خب بالاخره یه سری شرایطی رو مثل صندوق حوادث غیر مترقبه تسریب بشه تشکیلش، از طرفی در رابطه با اصلاح فوری بودجه 98 هستش و یکی هم تخصیص اعتبار، همونطور که خدمت خودتونم عرض کردید تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی هستش.
هم مبلغی که گفتم خانم دکتر مبلغ 2000 میلیارد تومان.
بله، مبلغی که خدمتتون شما گفتید، اولا که از صندوق توسعه ملی مبلغ دلار برداشت میشه.
آه، نه دلار. درست.
و این نتیجه این هست.
خب بهتره خانم دکتر.
این خبر موثق نیست. بعد
دلار برداشت بشه خیلی بهتره.
بله، دلار برداشت میشه و بعدش تنزیل میشه و در اختیار بانک ها قرار میگیره و ما برنامه‌ای که برای بودجه 98 داریم این نرخ دلاری که برداشت میشه با قیمت ارز نیمایی محاسبه میشه و ریال اون در نظر گرفته میشه که تولید کننده ها و کسانی که وام داده میشه متضرر نشن. اما در رابطه با خود بانک ها یکی از کارهای اساسی که باید انجام بشه در بانک ها که ما هماهنگ کردیم و انشاءالله هم بانک مرکزی و هم دولت محترم اهتمام خاص در این مورد داشته باشن و در بودجه 98 هست پیش بینی شده، تسریع در فروش اموال مازاد بانک ها هستش.
بله.
اموال مازاد بانک ها حتما خود ملک بانکی نیست. خیلی از موارد هستش که یه سری از بانک‌های اقتصادی متاسفانه نتونستن بدهی‌هاشون رو پرداخت بکنن.
بله. خانم دکتر آقاپور عذرخواهی می‌کنم،
سرمایه‌های منجمد شده.
عذرخواهی می‌کنم، صحبت‌های زیادی تو کمیسیون شد و در جلسه امروز بانک مرکزی، اما بحث ما اگر چارچوب بحث این هست که وام تولید که در اولویت بانک‌ها قرار گرفته، اگه در این خصوص توضیح بفرمایید ممنون می‌شم. من یه توضیح رو بدم، اینکه آقای رحمانی وزیر سمت صنعت معدن تجارت در همین جلسه گفته این تسهیلات نباید به واحدهای پرداخت بشه که محصولات اونها بازار نداره و در این روند باید نظارت بشه، باید اولویت بندی کرد واحدهایی که در زنجیره هستن، اشتغال زایی بالایی دارن یا تولید صادراتی، اونا در اولویت قرار بگیرن. سوالم از شما اینه که این طرح باعث نمیشه واحدهای کوچیک همونقدر کوچیک بمونن؟
نه، اصلا صحبت کردن این که کوچیک و بزرگ نه. ما یکی از بحثایی که تو کمیسیون اقتصادی با دو وزیر محترم داشتیم این قبل از عید هستش.
بله.
این که بیاییم بنگاه‌های اقتصادی رو در نظر بگیریم که یا الان کامل اشتغال دارن و طرح توسعه دارن.
بله.
یا بنگاه‌های اقتصادی که پیشرفت فیزیکیشون بالای 50% باشه و با این وام اون بنگاه‌های اقتصادی شروع به فعالیت بکنه. ما اصلا یه کوچیک و بزرگش کار نکرد. یکی هم حتما کالاهایی تولید بکنن.
بله.
که هم بازار داخلی داشته باشه و هم ارزش صادرات داشته باشه، چون حالا از طرفی ما قیمت دلار بالا رفت، کاهش ارزش پولی داشتیم که اینها همه بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای اقتصادی در کشورمون بود، اما از طرفی چون ما این قیمت ارزش پولیمون کاهش پیدا کرده و یک مزیت نسبی پیدا کرده نسبت به قیمت برای صادرات کالاها و این شرایطی که ممکنه به راحتی از این مورد استفاده بکنیم و تسخیر بکنیم بازارهای کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی رو. به خاطر همین یکی از شاخص ها و اولویت ها این هستش که سعی کنید بنگاه هایی باشه که صادرات غیر نفتی داشته باشن.
بله.
و بتونه واقعا تولید ناخالص داخلی جی دی پی ما رو به صورت واقعی افزایش بده.
خیلی هم عالی.
این افزایش باعث میشه که افزایش ارزش پولی کشور رو هم به همراه داشتیم.
خیلی عالی. خانم دکتر آقاپور، من سوالم، حال منظورم از واحدهای کوچک این واحدهای تولیدی نوپا بود. آیا یعنی اینا رها میشن؟ طرح بسیار خوبی هست، ولی خب مثل اینکه اینا خیلی مورد کم بودیم.
اونها 50% پیشرفت فیزیکی داشته باشن، بالای 50% باشه این وام ها بهشون.
پس خودشون رو باید به اون مرحله برسونن.
بله، مرحله 50%.
بسیار عالی.
خب اینکه مورد تایید بانک های عامل باشه.
خیلی ممنون. حالا در مورد این تحصیلاتی که قراره به سیل زدگان هم ارائه بشه بفرمایید. تا الان رقمایی بیان شده که واقعا در خور توجه نبوده، مشکلی رو از مردم مناطق سیل زده برطرف نمیکنه. واقعیت میخوام بدونم الان این تحصیلاتی که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بهش اشاره کردن دقیقا چیه؟
دکتر همتی بزرگوار هماهنگی هایی انجام دادن که ما از محل صندوق توسعه ملی سعی بکنیم برداشتی داشته باشیم، اما توزیع اونطوری باشه که به تولید کمک بکنه و متاسفانه به حجم نقدینگی جامعه اضافه نشه. چون ما همین الان در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی جامعه ما رشد شبه پول و خلق پول هستش که یه سری توسط بانک ها صورت میگیره و یه سری هم به صورت سفته بازی در جامعه رایج میشه. ما باید حتما این برداشتی که از صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد به اون هدف اصلی برسه که همون تولید هستش، که اینها نرخ‌های کم بهره هستش، 6% و 8% هستش، و انشالله با برنامه ریزی که انجام خواهد شد حتما تنفس بین 6 ماه تا 2 سال رو خواهد داشت. و برای بنگاه‌های اقتصادی که دچار آسیب شدن.
خانم دکتر، ما در مورد حالا وام‌های تولید اطلاعات کافی ازتون گرفتیم، ممنون میشم اگر در مورد کمک‌های جبران خسارت سیلزدگان بفرمایید.
بله، در رابطه با کمک به جبران خسارت بنده حقیر یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس فدراسیون زنان بودم که به صورت پایلوت من استان فارس رو رفتم. بقیه همکاران قراره که سایر استانها رو برن.
تازه هم از این منظر برگشتیم.
نقش مهمی در مجامع استانی برای رفع معضلات این عزیزان داره. یکی از مواردی که ما مطرح کردیم بهره‌گیری از سمنها و مشارکت‌های مردمی هستش. از طرف این نهادهای غیر دولتی مثل ستاد فرمان امام باشون مذاکراتی انجام شده و وارد عمل شدن، و از طرفی ایجاد ظرفیت‌های مفید که در دولت وجود داره که ما اونها را تخصیص بدیم، و از طرفی یکی از مهمترین مواردی که باید در شرایط فعلی در کوتاه مدت صورت بگیره که همه متفق القول در مجلس امروز بحث کردن، اسکان و رسیدگی اضطراری به سیل زدگان.
خانم دکتر آقاپور، با توجه به اینکه وقت ما تموم شده دقیقا، فکر میکنید تا سقف چه مقدار به این عزیزان تحصیلات ارائه میشه؟
من تا اونجایی که میدونم و تو استان فارس الحمدلله استاندار محترمش ما چندین جلسه باشون داشتیم در رابطه با در مورد اساس منزل 5 میلیون بلا عوض بوده و 30 میلیون تومن هم وام های کم بهره هستش. در رابطه با بازسازی منازل که با بنیاد مسکن هماهنگ شده که تا سقف تا اونجایی که من مصوب شده استان فارس دیدم تا 12 میلیون بلا عوض هستش و بقیهش وام های کم بهره هستش.
بقیهش یعنی چه مقدار؟
بستگی داره به شرایط ساختمان هایی که ساخته میشه، روستایی باشه، شهری باشه، چه شرایطی رو داشته باشه.
کف و سقفش رو اطلاع داری؟
بله،
میفهمید.
متفاوت هستش دیگه، چون الان طبق قیمت ها هم صورت
میخوام بدونم کفاف ساخت یه منزل رو میده در اون مناطق به نظر شما؟
در رابطه با وام ها ما بحث متفاوتی داریم که مثلا یا 15 میلیون باشه یا 25 میلیون وام باشه، چون بعد یه شرایطی باشه که واقعا اون واحد مسکونی ساخته بشه. ما شاید مثلا 6 ماه گذشته با 25 میلیون من خودم توی حوزه انتخابیم با کمیته امداد که مشارکت داشتیم بین 25 تا 30 میلیون یک واحد 60 متری رو میشد تا 6 ماه پیش ساخت. اما همین الان بله. من قاعدتا میگم که اون واحد حداقل بین 45 تا 50 میلیون
درست. خب امیدواریم حالا چانه زنی های شما با ارگان های مختلف با نهادهای مختلف در واقع باعث کمک های بیشتری بشه
و همین مبلغ وام
بالاتر.
آره و همین وام ها واقعا بالاتر بره. فکر میکنم با 5 میلیون حتی در مناطق روستایی هم الان نشه وسایل منزل خرید.
در رابطه با مسئله منزل یه سری ها را بلا عوض
بله 5 میلیون بلا عوض
ستاد فرمان امام درست. داره تهیه میشه درست. مثل فرش هستش، تلویزیون هستش، اینا همه داره صورت برده میشه. اونهایی که آسیب دیدن از طریق اصناف به صورت مجانی داره تعمیر میشه، در اختیارشون قرار میگیره. همین این کارها داره از طریق انجیو ها، اصناف، بولت، سمن ها داره
خیلی لطف کردید.
اما مهم اینه که تصمیم گیری ها از یک نقطه شروع بشه که ما این تاکید رو داشتیم که بله. انشالله اتخاذ تصمیم انشالله. ها از طریق یک ستاد های واحد صورت
به امید خدا. خیلی خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم، شبتون بخیر.
آرزوی بهترین ها رو برای همه ایرانیان و به خصوص شما بزرگواران داریم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص ارائه وام تولید و همچنین جبران خسارت سیل گفتگو کردیم با دکتر آقاپور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس. همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی رادیو فرهنگ.
میدان آزادی نیمه دوم.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید به اینکه آمار تصادفات جاده ای امسال نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده گفت بخش مهمی از تصادفات جاده ای به دلیل ایمن نبودن جاده ها، کیفیت پایین خودروهای داخلی و همچنین بی‌توجهی رانندگان مربوط میشه که در این زمینه هشدارهای لازم به دستگاه مختلف به ویژه خودروسازان ابلاغ شده.
خوشبختانه با وجود اینکه آمار و ارقام ثبت شده از افزایش تردد مسافرت‌های نوروزی نسبت به سال گذشته خبر می‌داد و وضعیت نامساعد جوی و برودت هوا نوروز امسال مشکلاتی رو برای راننده‌های مسافران به وجود آورد، اما با همه این اوصاف آمار تصادفات و کشته‌های جاده‌ای کاهش پیدا
کرد. یعنی علاوه بر ایمن نبودن جاده‌ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی و بی‌توجهی رانندگان، به هر حال عوامل طبیعی مثل بارندگی‌های شدید هم آره. دست به دست.
دقیقاً همینطوره. ولی اول تعطیلات آمار نگران کننده‌ای به گوش رسید، مثلا یه دفعه 60 کشته 70 کشته، ولی جلسته. خب خدا رو شکر همینطور رفته رفته آمار روند معقولتر و منطقی تری، البته یه دونه کشته جاده‌ای هم واقعا زیاد، امیدواریم برسیم به جایی که به صفر برسه این آمار ارقام. اما در مجموع تا پایان 16 فروردین عرض به خدمتتون که آمار تصادفات فکر میکنم 33% نسبت به سال گذشته کاهش داشت. حالا آمار دقیق جنبندی شده رو باید از مسئول محترم که روی خط میان بپرسیم. اما سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم با اشاره به آماده باش کامل پلیس در جده از 24 اسفند تا 17 فروردین با تاکید بر این کاهش آمار تصادفات گفته که در تمام شهرهایی که حضور مسافران نوروزی قابل توجه تر بود، پلیس هم به صورت گسترده تری مشغول خدمت رسانی به مردم بود و یکی از دلایلی که قطعا بازدارنده است و مسافران و راننده ها بهش توجه میکنن حضور پلیس و نمیشه اینو منکر شد. همون حضور پلیس رو یک اهرم بازدارنده برای خلاف هم میدیم.
باید بگیم الهی شوکه، آمار تصادفات کاهش پیدا کرده و متاسفیم برای کسانی که امسال جون خودشون از دست دادن. به هر حال همراه میشیم با سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راهور ناجا که اینجا همراه ما هستن در میدان آزادی. جناب سرهنگ خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
منم عرض سلام و ادب.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم به حضور جناب عادی، به حضور شما تو بزرگوار عزیز و مردم شریف و دوست داشتنی و هموطنان عزیزم. بنده جانشین پلیس راهور ناجا هستم و با افتخار در خدمتون.
بله ممنونم از تحصیلتون.
بله تواضع میکنم.
سلام
باشید. اگه اجازه بدید من آخرین وضعیت جوی ترافیکی رو برای شنوندگان عزیز و رانندگان محترمی که همکنون صدای ما رو دارن به جهت اینی که اطلاعاتی از وضعیت جوی و ترافیکی داشته باشن رو خدمتون
اعلام.
البته جناب صحیح، ما در بخش‌های مختلف با همکارانتون خیلی صحبت می‌کنیم و آخرین اطلاعات و اخبار رو دریافت کردیم. الان می‌خوایم دقیقاً بپردازیم به آمار تصادفات جاده‌ای در
نوروز
98.
خب خدمت شما بودی از کنه، حالا به بحث انسداد مسیر رو من در خوزستان بگم.
بفهمید
خوزستانی شرایط الان در واقع خاصی داره. محور اندیمش به اهواز که برقی که از محورهای اصلی است به علت طوفان رودخانه تا طلوع بعدی مسدود هست. محور اهواز شوش و بالعکس به علت بالا آمدن آب رودخانه کرخه تا طلوع بعدی برای تمام وسایط نقلیه مسدوده و تردد از مسیر جایگزین اهواز ملاسانی و شوش در اسفول و بالعکس انجام میشه که به هر حال این حساسیت استان عزیز خوزستان و بر رانندگانی که در اون مسیر تردد دارن یا میخوان تردد بکنن این اطلاع را از وضعیت راه ها داشته باشن. خب
جناب سرهنگ، مسدود بودن این جاده‌ای که فرمودین به خاطر یعنی مسدود بوده یا الان به دلیل حالا خروج هموطنان اون منطقه از خانه هاشون یک طرفه شده؟ چون در خبرها داشتیم که خارج شن از خونه هاشون که خدا نکرده آسیبی نبینن.
محور اندیمشک به اهواز، یعنی از اندیمشک به سمت اهواز به علت طغیان رودخانه تا اطلاع بعدی مسدود اهواز به شوش و بالعکس هم به علت بالا آمدن آب رودخانه در واقع کرخه تا اطلاع بعدی مسدود هست و طرف در این دوتا محور اصلی خوب در حال حاضر انجام نمیشه و در واقع بایستی مردم عزیزمون به توصیه خدمتگزاران خودشون در ناجا در حوزه پلیس را راهبر انشاءالله توجه بکنن تا انشاءالله مشکلات در اینها کم بشه. در حوزه تصادفات خب طرح نوروز از 25 شروع شد و تا پایان 17 در واقع ادامه داشت. بحث آمار رو با توجه به اینکه فرمانده محترم ناجا به هر حال آمار رو اعلام کردن برای استعداد مردم عزیز موقتا بعد از پایان 17 هم جمع‌بندی اساسی و آمار پزشکی قانونی و قیاس اون با آمار پزشکی قانونی باید صورت بگیره. قطعا آمار دقیق رو فرماندهان محترم حالا فرمانده محترم ناجا و هیئت رئیسه و قطعا رئیس محترم راهبر ناجا به استدار مردم خواهند رسوند. اما اون چه که لازمه من عرض بکنم خب وضعیت و شرایط نسبت به سال گذشته خب الحمدلله بهتر شده و این باز اعتقاد رو ما داریم که وضعیت رانندگی مردم عزیزمون سال به سال حالا ماه به ماه و سال به سال شرایط انشالله بهتر میشه و ما به وضعیت انشالله امید خدا وضعیت ایدئال برسیم و همونطور که جناب عالی هم آرزو کردید ما هم واقعا میخواییم به روزی برسیم که حوادث ترافیکی به حد اقل ممکنه خودش و حتی به صفر انشالله برسه و این خواسته همه ما هاست که انشالله این اتفاق در واقع برای کشور عزیزمون بیفته. و تحلیلی هم که از در واقع تصادفات داشتیم، ما استانهای آذربایجان غربی، لرستان و سیستان و بلوچستان، جنوب در واقع سیستان و بلوچستان بیشترین افزایش تعداد جانباختگان رو در این طرح داشتن در حوزه پلیس جاده با حوزه درون شهر و حوزه در واقع راهنمای رانندگی متفاوت هست. استان فارس، شمال فارس و جنوب کرمان و یزد و همدان و در واقع گیلان بیشترین کاهش تعداد جانباختگان رو در طرح نوروز امسال داشتن و از طرفی هم ما یه موضوعی رو
خب جناب سرهنگ من همینجا یه سوالی بپرسم خدمتتون. خواهش میکنم این حتما جاده ها مد نظر هستن توی این مناطقی که میفرمایین کمترین کاهش تصادفات رو داشتن، یعنی کاهش تصادفات داشتن. یه موضوعی که سردار اشتری بهش اشاره کرده بودن، چون من هموطنان از سراسر کشور در این جاده ها هستن، نمیتونیم بگیم مثلا استان یزد، همدان، گیلان اینا بیشتر قانون مداری کردن، درست میگم؟
این کلیه. بله ببینید در استان‌ها، ببین در جاده‌های استان آذربایجان غربی، در جاده‌های استان لرستان، در جاده‌های استان جنوب، استان سیستان و بلوچستان، این به هر حال کل مردم کشور ما رو شامل میشه.
دقیقاً همینطوره. و سوالم اینه که الان چقدر وضعیت جاده‌ها و علائمی که توی این جاده‌ها هست میتونه در کاهش تصادفات و خطرات جاده‌ای تاثیرگذار باشه؟ من خودم به طور مثال مثلا در جاده‌ای رفتم و دیدم تابلو نصب شده که خطر مثلا تصادف، خطر نه من پیچ خطرناک، و این برای من بازدارنده بود، سرعتم رو کم کردم و خطر جستم. میخوام بگم تو بعضی از جاده ها همونطور که سردار اشتری هم اشاره کردن وضعیت نامناسب جاده ها رو داریم، علائم رو حالا من اضافه میکنم، علائم کم داریم. فکر میکنین این چقدر تاثیرگذار باشه توی افزایش تصادف؟
من بحث حالا شکل‌گیری و وقوع یک تصادف رو از نظر حالا علم کارشناسی تصادفات به سه عامل بستگی داره. عامل انسان که حالا راننده باشه